و انشالله که
متشکرم.
همیشه از حضورشون همینقدر حال خوب داشته باشید. وقتی صاحب فرزند سوم شدین، با وجود اینکه باز من تاکید میکنم، اینو هدف دارم هی تاکید میکنم که خانواده خودتون و خانواده همسرتون هم تهران نبودن و شما تنها بودید و قطعا باید همسر خیلی به شما کمک میکردن، اطرافیان نگفتن که بابا دیگه سه تا بچه دست تنها چه فکری کردی؟ اذیت نمیشی؟ این قرار رو شما از دور و بر شنیدی؟
بله بله. من خیلی دلسوزی های این شکلی شنیدم. تو خانواده همسرم بیشتر، چون اونا کمتر کم بچه تر هستن و اینها، و شاید حقم دارن که این نگاهو داشته باشن. واقعا از سر دلسوزی میگفتن که دیگه بس دیگه، سه تا بچه دارید بس. و من حالا یه چیزی هم بهتون نگفتم که ما چرا تصمیم گرفتیم 5 تا بچه داشته باشیم. حالا غیر از علاقه خود ما، یه موقعی تصمیم گرفتیم 5 تا بچه داشته باشیم. اون موقعی بود که ما یه سفر پیاده روی 40 همسرم می‌خواست بره، شاید سال همون سال 93 مثلا، که دختر من هنوز یک سال خورده ایش بود، 93 یا 94. بعد من خیلی اصرار کردم منم ببرید، ایشون راضی نمیشد و منم نمیتونستم دل بکنم. واقعا احساس میکردم، گفتم من احساس میکنم دارن صدام میکنن، چرا میگید نه. وقتی که خیلی اصرار مردیدن، که من معمولا اصرار نمیکنم روی چیزی، و چون میدونم ایشون نه که میگه، نه با فکر شده میگه و اینها، و حقم داشتن، گفتن شما هنوز بچه کوچیکه، اذیت میشی، سخته، همین الان کمر درد داری مثلا، مشکلاتو داری اینو. بعد من اصرار کردم، آخرش ایشون اینجوری راضی شد که پس باید 7 تا بچه داشته باشیم. این شرط با من کرد. حالا شاید قابل پخش نباشه. من گفتم که من 7 تا، که خب 5 تا دیگه، برو 5 تا دیگه، من بعد سنم خیلی بالا برش بر 7 تا نمیشه. و این 5 تا توافق اون موقع بود و این یه انگیزه بود برای من که همش تو ذهنم بود که من اینو انگار که نذر بوده و باید ادا بشه، و اگه سختی میدیدم، شاید اگه نمیگفتم یه زمانی 5 تا، مثلا خودم به 4 تا دیگه راضی میشدم. خب سنم دیگه داره میره بالا، برای زایمان و اینها سخته. و ولی چون اینو گفته بودم، الان خیلی خوشحالم واقعا که من به خاطر اون حرفی که اون موقع زدم، شاید تعهدی نمیورد، ولی برای خود من یه چیزی داشت که به سمتش برم و برنامه‌ریزیم این باشه و از زیر بارشونه خالی نکنم، بالاخره از مادری و اینها، و الان دارم نتیجهشو میبینم،
خدا رو شکر. خب پس اطرافیان هم نبودن که کمکتون کنن؟ سه تا بچه رو چجوری مدیریت میکردین برای اینکه حالا فعالیت اجتماعی هم داشته باشین؟ یا تو خونه حتی همسرتون خوب کمک میکنن همچنان؟ یا
آره، از موقعی که بچه سوم به دنیا اومد، خب یه نفری میومد دست کمکم. از اون موقع به بعد حتی شاید سر بچه دومم هم کم و بیش کسی رو میگفتیم بیاد، این یه کمک بود.
چون شما خانواده هم اطرافتون نبودن. آره، نبودن دیگه. شما کاملا دست تنها بودین.
آره، همسرم خیلی کمک میکنن و اگه کمک ایشون نبود، یکی از کمکایی که میکنن انقدر همین که اصلا توقع زیاد ازت ندارنه. خب شاید من خودم به خاطر همون کمال گراییه خیلی بیشتر دوست داشتم که همه چی مثلا ایدئال باشه.
بله.
ولی خب ایشون همیشه راضی بود، نه خوبه، بنز کافی تمیز هست خونه، مثلا نیاز نیست که حالا حتما تو خیلی آشپزی عجیب غریبی بکنی، حالا یه چیز مثلا ساده ترم برای بچه‌ها. این بعضیا اینجوریه نگاهشون که نه حتی مرد مثلا بیرون خونه است، من حواسم هست که خانم تو خونه چی درست میکنه برای بچه‌های من.
بله.
مثلا ولی من میدم بچه‌ها هم واقعا از این جهت اذیت نمی‌کردن، خدا رو شکر بچه‌های آرومی بودن و خیلی فشار رو من از این جهت ها نبود، و کم کم توقع خودم هم کم شد از خودم ها، یعنی کم کم به آشفتگی معمولی تو خونه رضایت دادم. اشکانا دست و بازشون میان میریزن دیگه، باید بریزن دیگه، چاره نیست که تو هر روز بخوایی
اون کمالگرایی کم کم شد. کمی آره
تعدیل شد،
سطحش اومد پایین. چون اساسا خانوم ها به خصوص وقتی کمالگرا هستن خیلی در عذاب و اذیتن، حالا نه فقط از نقش های همسری و مادریشون اون لذت کافی رو نمیبرن، حتی از خودشون و زندگی خودشون و از اون فردیت خودشون هم لذت نمیبرن.
احساس میکنی داری کم میذاری.
آره،
بهتر از این باشه همه چی،
زندگی حیف میشه به نظر من. خب زهرا خانم اگه اجازه بدید فعلا گفتگومون رو همینجا نگه داریم و ادامش رو بعد از شنیدن صحبت کارشناس برنامه با شما و همراه شما باشیم. من در واقع سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه خاتون، جناب آقای دکتر سید مهدی سید آقایی، مدرس آموزش خانواده در معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری. قطعا از صحبت‌های خوب ارزشمندشون استفاده میکنیم و در ادامه با برنامه خاتون از رادیو گفتگو همراه و همدل شما خواهیم بود.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور همکاران محترمتون و همه شنونده های عزیز. پدر و مادرها باید بدونن که هر کودکی با طبیعت خاص خودش به دنیا میاد. بعضی از کودکان حساس و زودرنجن، بعضی ها پر جنب و جوشن، بعضی ها کاملا آرام هستن، بعضی ها کمرو خجالتی هن، بعضی ها خوشخوراکن، بعضی ها بدخوراکن، یه سری از بچه ها خوشخواب هستن، بعضی ها بدخواب. پدر مادر یادمون باشه همه این تفاوت ها باید در جای خودش محترم و قابل قبول باشه. هر کودکی تو زمینه خاصی دارای استعداد و علاقه است. این یک امر کاملا طبیعیه و ما والدین باید این تفاوت ها رو به رسمیت بشناسیم. لطفاً بهترین آفریده های خدا رو که تو خونه های شما قرار گرفتن و بهترین و پاکترین مخلوقات خدا هستند رو با هر شرایطی بپذیرید. نه به خاطر زین که زیبا هستن، نه به خاطر استعدادشون، نه به خاطر اینکه خوش زبون هستن یا اینکه دختر هستن یا پسر، نه، فقط به خاطر که اونها فرزندان ما هستن. اونها رو با هر شرایطی باید بپذیریم. وظیفه ماست که این هدیه های خدادادی رو جلا بدیم، پردازش کنیم و با آسمان زندگی بفرستیم و هم ما از نور و وجودشون انشاءالله لذت ببریم و هم همه جامعه از وجودشون بهره‌مند بشن. بچه ها رو در هر شرایطی که هستن باید دوست بداریم و به اونها توجه داشته باشیم. یادمون باشه که همه تربیت ها تو کتاب نیست، همه آموخته های بچه های ما هم پشت میز و نیمکت مدرسه نیست. معلم کودک ما گاهی رفتار ما پدر و مادر هاست، گاهی صحبت هاییست که میشنوند، گاهی صحنه هاییست که میبینند، حتی رفتاری که از خواهر یا برادرشون میبینند. یک فیلم، یک کتاب، یک نقاشی، همه و همه اینها میتونه باعث شه که کودک خواسته یا ناخواسته برداشت هایی رو داشته باشه و چیزهایی رو بیاموزه. پس میتونیم به این نتیجه برسیم که اولین مدرسه و اولین آموزشگاه تربیتی هر فرزندی خونش هست. پس باید خیلی خیلی مواظب رفتار، مواظب کردار، مواظب گفته هامون و مواظب چیزهایی که به چشم و گوش بچه از همون دوران کودکی میرسه باشیم. متشکرم.
صحبت‌های ارزشمند آقای دکتر سید آقایی رو شنیدیم، ازشون سپاسگزارم و امیدوارم در برنامه‌های آتی هم همچنان بتونیم از نگاه تخصصیشون بهره‌مند بشیم. با افتخار در خدمت خانم زهرا فرقانی هستم در این برنامه و امیدوارم گفتگویی که تا این لحظه با خانم فرقانی داشتیم مورد توجه شما شنونده‌های عزیز هم قرار گرفته باشه. زهرا جان، شما اشاره می‌کردید که همسرتون خیلی همراهی کردن، به هر حال صاحب 3 فرزند بودین، از خانواده هاتون هم دور بودین، در یه شهر دیگه زندگی می‌کردین و اگر همراهی و همدلی و حمایت و پشتیبانی همسر محترم نبود، زهرا خانم به آوردن فرزند 4 و 5 فکر نمی‌کرد، چون واقعا سختش می‌شد دیگه. فرمودید که سطح توقعشون رو همیشه پایین می آوردند و متعادل برخورد میکردن تا شما احساس راحتی داشته باشید از حضورتون در خونه و کنار بچه ها، و این آرامش و امنیت روانی منجر به این میشد که شما احساس خوبی داشته باشید و لذت ببرید از حس قشنگ مادرانگیتون. اگر همسر شما این حمایت و پشتیبانی رو نداشتند، به نظر شما یا شما واقعا میتونستید الان اینجا با همین آرامش قشنگی که نشستید از روزهای قشنگ زندگی و مادرانگیتون برای ما صحبت کنید؟
باز این یه بعد دیگه داره، این که شما چه حسی رو به همسرتون منتقل میکنید که اشون به شما برگردونه. خب ما بعضی وقتا خودمون از دیگران متوقعیم و رضایت نداریم و متقابلا به خودمون این انرژی منفی برمیگرد و فکر می‌کنیم همسرمون داره. نه، من به ایشون یه حس مثبتی داشتم، یعنی یه جوری بود که ایشون گاهی میگفت من انقدر که شما میگی خوبم خوب نیستم، ولی دچار چیز میشد که اصلاح کن نگاهتو. ولی این کم کم تبدیل میشه، من اون خوشبینی که من دارم، اون حس مثبتی که خود من دارم به ایشون میرسه و این به من برمیگرده. خب من فکر میکنم اگر مثلا واقعا من نمیتونستم این نگاه مثبت رو منتقل کنم و ایشون هم این نگاه مثبت رو نداشت، بله من دوچار مشکل میشدم، قطعا تو مسیر رشدم دوچار خلل میشدم، درس هم ممکن بود نتونم بخونم یا نه با اجبار و اکراه ایشون بخونم، یا حتی من مثلا ارشدم رو گرفتم ایشون ادامه تحصیل رو تاکید میکرد که برو بخون دکتراتو بخون. من دیدم نه، لزومی نداره، الان برای من این جایی که هستم جای خوبیه و ازش راضیم و یه موقعی شاید حالا اگه احساس کنم میرم مثلا سلانه دنبال اینم که دکترام هم بگیرم و مثلا، ولی لزومی واقعا بهش احساس نکردم و نرفتم. ولی این حس مثبته واقعا بعضی وقتا از طرف خانومه. خیلی شما خودتون خانوم میدونید که خانوما میتونن مردها رو همراه کنن با خودشون و اگه واقعا با اون خوشبینی با اون حسن نیت برخورد بکنن کاملا به خودت همین انرژی مثبت برمیگرده. ضمن اینکه ایشون واقعا آدم متعادل و روح بزرگی داره و من ممنونشون هستم همیشه. ولی درست میگید، اگه یه شخصیت ناسالمی می بود که هر چقدر حالا تو هم مثبت باشی باز مثلا
اون همراهی وجود
آره همراهی نداشته باشه شاید بله من نمیتونستم ادامه بدم به این.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. آقای مرتضی ترابی سلام عرض میکنم. حال شما چطوره؟ خوبین؟ خانمتون دارن میگردن ببینن شما کجا ایستادید. خانم ارتباط تلفنی با باشون برقرار کردید. خوبید انشالله جناب آقای ترابی؟ بزرگوارین. خیلی ممنونم از این که اجازه دادید ما با شما ارتباط تلفنی برقرار کنیم. زهرا خانم کلی از شما تعریف و تمجید کردن و حمایت ها و همراهی و در واقع اون عشق و علاقه ای که منجر شده 13 سال یک زندگی تداوم پیدا کنه و حاصلش هم 5 فرزند باشه، در واقع همه رو مرهون حمایت های شما دونستن. به شما تبریک میگم. ضمن این که زهرا خانم من الان چشماشون پر از اشک شده، من مقابلشون هستم، برای شما توصیف میکنم این لحظات رو. شما بفرمایید آقا از زندگیتون با زهرا خانم فرغانی.
من باید سلام عرض کنم خدمت شما و خانومم و شبکه. حالا من چون از ابتدای گفتگوتون نبودم و حالا این ساعتش هم نمیدونستم، خیلی ریزه موضوعاتی که صحبت کردین رو
من اگر بخوام در یک جمله آقای ترابی بگم این بود که زهرا خانوم از روزهای زندگیشون قدم به قدم برای ما گفتن، از اون عشق و علاقهی که در نهایت صبوری در واقع وصال با شما رو براشون رقم زده هم فرمودن، و بعد این که کلی از حمایت شما، ما تا فرزند سوم شما همراه زهرا جان شدیم و ایشون گفتن که اگر نبود حمایت ها و همراهی شما و اینکه شما واقعا همیشه سعی میکردید که فضا رو برای زهرا جان آروم نگه دارید و کم توقع بودید و همیشه همراه بودید و مشوق بودید، زهرا خانم اینقدر از زندگیشون عاشقانه برای ما حرف نمیزدن. خیلی از شما آقا در یک جمله خیلی از شما تعریف کردن به عنوان یک همسر نمونه.
ایشون که لطف دارن، من که چیز قابل حالا تعریف حتما نبوده که به حساب لطفشون بوده. من یهام تو چند کلمه همسرم رو توصیف کنم. خب ایشون به حساب فردی که سخاوت خیلی زیادی داره، یعنی در حقیقت من تو زندگی خودم با ایشون سخاوت رو یاد گرفتم. حالا حتما ارثی بوده و ایشون هم سخاوت رو از پدر مادرشون به ارث بردن. واقعا رویه کاملا از خودگذشتگی، چه تو مسائل مالی چه تو مسائل به حساب رفتاری و عاطفی که بین افراد دارن، ایشون به شدت از خودگذشتگی رو خلاصه دارن و روی سخاوت رو دارن، یعنی در حدیه که دیگه بعد وقتا دیگه من جلوشون میگیرم یا چقدر بیم واقعا این خیلی خوبه.
آقای ترابی اینجا خانوم زهرا خانوم شما همینطور دارن اشک میریزن، شما توصیف میکنید ایشون دارن اشک میریزن.
آقای نفذه اونجا چیجوریه؟
خیلی
احساسی
نیست. در حسابی در واقع از این که یک دفعه صدای شما رو شنیدن و داشتن اونقدر عاشقانه از شما میگفتن، این همزمانی و تقارن این اتفاق خیلی حال دلشون رو خوب کرد. زهرا خانم میگفتن که شما در نگهداری 5 فرزند خیلی کمک میکنید، چون خانواده هر دو بزرگوار هم تهران نیستن، خب واقعا دست تنها بودن و صاحب 5 فرزند بودن سختی های خاص خودش رو داره. قطعا شما مسئولیت اجتماعی خارج از منزل هم دارین، چطور همیشه سعی کردید این همراهی و حمایت و پشتیبانی رو از همسرتون داشته باشین؟
حالا من که حالا ایشون لطف دارم، من که مشغله کاریم زیاده، خلاصه صبح قبل از این که خانواده بیدار باشن ما میذاریم بیرون و غروب معمولا برمیگردم صحبت کنیم. من تو دفتر کارم هستم،
بله،
تو حساب سر کارم، ولی خب برمیگردم خونه. بله، اولا که مسائل واسه بیرون رو، حالا گرفتاری هاش دل این حرفا رو وارد خونه نمی کنم.
بله،
یعنی دقیقا جب روانی خونه رو، حالا خلاصه بیرون از خونه یک مرد همیشه یه مشکلات مالی، مشکلات کاری داره خلاصه، و حتما وقتی وارد خونه میشه حسابی خسته از بابت اون موضوعاتش تلاش میکنه، حتی قطعا خلاصه روحیه و جسم انسان یه حدی رو میتونه بکشه، ولی تلاش میکنن که وارد خونه نکنن این موضوع رو خلاصه.
خب همین خیلی اتفاق بزرگ و مهمیه.
موضوعات خونه خودش به اندازه کافی خونه که 5 تا بچه داره، حالا خلاصه سنهای مختلف و موضوعات مختلف خونه خودش به اندازه کافی برای اون خانم به حساب انقدر هست که دیگه نخواد دیگه موضوعات دیگه.
شما پس بیشتر امنیت روانی زهرا و 5 فرزندتون رو تامین میکنید، که خب به حال این خیلی اتفاق مهمیه.
اینطور هم نیست که از لحاظ اقتصادی ما خیلی وضعیت
اتفاقا میخواستم همین رو ازتون سوال بعدی منم همینه.
حتما مشکلات اقتصادی داریم.
زندگی اقتصادی یک خانواده 7 نفره تو شهر تهران قطع به یقین خیلی سخته. آقای ترابی آیا واقعا استطاعت مالی بالایی دارن؟
آقای ما روز اولین فرزندمون که ما خب ازدواج کردیم، خب تو دانشجو بودیم خلاصه، ما تا مدت ها همچنان هم من دانشجو بودم و خانم هم دانشجو بوده و من خودم شاید 3-4 سال دیگه دانشجو نیستم، ولی خب ما اصلا به ذات مالی چیز نداشتیم. خب یه خونه مستأجری، تازه من سربازی نرفته بودم، بعد همزمان با اینکه یه بچه به دنیا اومده بود تازه من خواستم هم سربازی، نزدیک 1.5 سال تو سربازی بودم، درآمد آنچنانی نداشتیم و قطعا با قناعت خلاصه خانم هم تونستیم مدیریت کنیم موضوع.
خدا حفظه. من فقط میخوام که از زهرا خواهش کنم که یه جمله به همسرت بگو.
اینا رو بگو عزیزم تو خونه.
چیا رو؟ مشکلاتو؟
نه این خوبیا رو.
آها، دوست دارید که در واقع آقای ترابی زهرا خانم دوست دارن که همیشه شما این مهربانی رو هم به زبان بیارید. انشالله که همیشه موفق باشید، زندگی عاشقانه شما در کنار 5 فرزندتون انشاءالله همواره مستدام باشه.
همچنین شما
ممنونم، لطف کردین آقای ترابی، سپاسگزارم، ازتون خداحافظی میکنم. خب زهرا خانم چه حس حالی بود، چقدر گریه کردی؟
شوکه شدم واقعا. واقعا حتی در طول روزم یه موقعی خارج از ساعت کارشون میان خونه، ما انگار که مثلا سالهاست ندیدیمشون و کلی ذوق میکنیم که آخ چون مثلا بابایی اومد و اینا. خودمون بچه ها همیشه انتظار میکشیم چون خلاصه محل کارشون یکم
خیلی عمالی.
زمان
5 ماهه که شما فرزند پنجمتون به دنیا اومده، فرزند 4م چند سال است؟
3 سال و 5-6 ماه.
یعنی الان شما یه فرزند 12 ساله،
12 سال و نیمه، 8 ساله، 5 سال و نیمه،
3 سال و نیمه. آها، 3 سال و نیمه رو هم دارید. آره. 5 ماه. خب خیلی شما شجاعت دارید، بذارید من اینو بگم، چون واقعا دست تنها، حالا هر چقدر آقای ترابی به شما کمک کنن، قطعا زهرا خانم بعد از خودش انرژی بیشتری بگذاره که 5 تا بچه رو مدیریت کنه. یه وقتی خسته نمیشه زهرا؟
من خوشحالم که الان واقعا با وجود اینکه یه نوزاد دارم و وقتم رو خیلی میگیره اون نوزاد و مجبورم از سیر فعالیتان بزنم، الان تو این موقعیت هستم که بتونم بگم که اونها دارن به من انرژی میدن. من بعضی وقتا فکر میکنم که این پسر کوچولوی من داره به من احساس امنیت میده، داره من اعتماد به نفس میده، داره به من انرژی مثبت میده و خودش تصورش اینه که داره از من دریافت میکنه، خودش تصورش اینه که من
مادرم از شما میگیره،
مادرم به اصطلاح تکیگاه منه مثلا، ولی در واقع اون تکیگاه منه. خیلی از ترسام ریخته، مثلا من از بچگی از جاده میترسیدم. آخرین باری که مسافرت رفتیم به همسرم گفتم نمیدونم پسرم تو بغلم بود، نمیدونم چون یه مرد تو بغلمه دیگه نمیترسم. یا اینکه دیگه بزرگ شدم دیگه. یه روانشناس یه دفعه صحبت میکرد میگفتش که بچه اول برونگرا میشه، درونگرا میشه، بچه دوم برونگرا میشه، بچه سوم مثلا رو به درونگرایی، بچه چهارم رو به برونگرایی، بچه پنجم متعادل میشه. من وقتی که این روند رو تو بچه ها میدیدم و کم کم به این نتیجه رسیدم که اون پدر مادرن که متعادل میشن توی این مسیر و اونا رشد میکنن و کم کم خودشون هم بزرگ میشن با این بچه ها و این احساسی که من تکیگاه اینها هستم به من یه اعتماد به نفسی میده.
پس شما در واقع در کنار این 5 فرزندتون و در آستانه 40 سالگی شما اون تکامل و اون کامل شدن و بزرگ شدن رو در خودتون میبینید.
فکر میکنم متوقف که نمیشه، آدم باید مرتب بله. ادامه بده، ولی آره احساس میکنم که تغییر کردم با تولد بچه پنجم.
خیلی عالی. چقدر خوب که شما حال دلتون خوبه خانم زهرا فرقانی، بهتون تبریک میگم. انشالله که کنار همسر محترم و 5 فرزند عزیزتون زندگی آرام همراه با سلامتی داشته باشید. بهتون بابت تمام لحظات قشنگ زندگیتون تبریک ویژه میگم.
سلامت باشید.
حتی از همصحبتی با شما من خیلی لذت بردم و سیر نمیشم چه کنم که به ذات زمانی برنامه محدوده.
خواهش میکنم.
سلامت باشید.
خوشحال شدم که در خدمتون بودم. امیدوارم که تجربه من کمکی کنه به شاید نگاهی که چجوری باید آدم، یعنی یه مادر باید چه نگاهی داشته باشه و به زن باید چه نگاهی بشه تو جامعه، یه قدم کوچیکی برداشته بشه به این سمت که ارزش ذاتی مادر به جامعه هم متوجهش بشه و حس مثبتی که باید به این افراد باید داشته باشیم به خاطر مادر بودن، نه به خاطر فعالیت اجتماعی، نه به خاطر چیز دیگه، و این اضافه بشه به این ارزش. انشالله.
درود بر شما، خیلی لطف کردید، ممنونم. با تمام این مشغله ها و دغدغه ها قبول زحمت کردید و در این برنامه حاضر شدید. امیدوارم شنونده های عزیز ما هم از این گفتگو لذت برده باشند. در پناه خدا باشید. زهرا خانم، به خانواده عزیزتون سلام برسونید، بچه ها رو ببوسید.
متشکرم.
ممنونم. از شما شنوندگان محترم برنامه خاتون هم سپاسگزارم که برنامه امروز رو همراهی کردید. امیدوارم حاصل این گفتگو برای شما هم لحظات شیرینی باشه. ممنونم از همراهی شما. در پناه خداوند بزرگ باشید و تا برنامه دیگر خاتون همه شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها در رسانه‌های بیگانه خیلی مد شده که خانومی بی‌حجاب از واکنش مردم به خودش فیلم می‌گیرد و پخش می‌کند و البته تصور می‌کند که قهرمان شده است.
باشه ما رعایت
با خودشو نمیخوام دوست دارم من. آره با
خودشو. یعنی این دوتا افتادن دنبال ما به خاطر یه روسری. انقدر جمعه ندارن. خب من همه اینا رو میدونم چی کار کنم.
در رسانه‌های بیگانه به رفتار غیرمنطقی یک شهروند مأموری ضریب می‌دهند و کالای او را مانند مدال طلا ارزش‌گذاری می‌کنند و سپس آن فرد را قهرمان معرفی می‌کنند.
یاد بگیریم از این به بعد هر کسی که توی خیابون جلومونو گرفت و گفت بیا این چادر منو سرت کن و ببین چقدر زیبا و محجوب و با حیا میشی بهش بگیم نه.
اینجا شگردی استفاده شده که اصطلاحاً به آن مدال برنز ارزش طلا برداشت قهرمان می‌گویند.
از این دختر نوجوان که به تنهایی یک تنه از پس دو تا مرد و یک خانم با حجاب که میخواستن به زور چادر سرش بکنن بر اومد.
دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه و علوم شناختی توضیح میداد.
آنچه که متاع رسانه ها در اختیار در واقع مخاطب قرار میگیره جنسش جنس کاملا برنزیست، یعنی آخرین رده پیروزی، یعنی کفش دیگه. اما رسانه به مخاطب میگه اینی که دارن بهت میدن این خود طلاه، اصلا تو هیچ جایی دیگه پیداش نمی کن. بنابراین مخاطب احساس میکنه که حس قهرمان، حس برتری نسبت به اطلاعات بهش دست میده به واسطه داشتن این اطلاعات. یعنی کاری میکنه که مخاطب حس کنه خاکی که در دستش هست حکم همون طلا رو داره، پس چون طلا داره، چون تونسته اون رو کسب بکنه قهرمانه. پس اینها بیشتر مؤید ایجاد نوع خاصی از جلوه‌گری مفاهیم، گزاره‌ها، رویدادها، اطلاعات و انگاره‌هایی است که به مخاطب منتقل میشه.
این شگرد در اعتراض‌های سیاسی هم زیاد استفاده می‌شود. جمعیتی که شاید به 100 نفر هم نرسد در گوشه یک خیابان این شعار را دادند.
اعتراض‌های مردمی اخیر که تجمع علیه گرانی در مشهد آغاز شد به سرعت به تمامی شهرهای ایران کشیده شد.
رضا شاه که در بعضی از اعتراض‌های اخیر به یادش شعار دادند بعد از بازگشت از سفر ترکیه و دیدار با همتایش آتاتورک، فرمان آزادی زنان را در 17 دی ماه 1314 صادر کرد.
این اتفاق که شاید حتی ارزش خبری ندارد به عنوان یک خبر طلایی پخش می شود و آن چند نفر هم قهرمانانی معرفی می شوند که البته آن سوی آب برایشان کف می زنند.
تنها شعارهایی که به نفع یک هویت سیاسی داده شد به نفع رضا شاه، محمد رضا شاه، رضا شاه روحت شاد و ولیعهد برگرد، یعنی این شعارهایی بود که کاملا واضح شنیده شد. حالا شعار جمهوری ایرانی هم شنیده شد.
این شیوه خبرسازی وقتی سوژه‌های خبری کمیاب می شود بیشتر رخ می نمایانند. دکتر داوودی توضیح می دهد.
حقیقت این اطلاعات هیچ ارزشی نداره، اصلا حتی بهش نمیشه گفت اطلاعات، یک سری معلومات اولیه، اما یه جوری جلوه میکنه، یه جوری میاد به تصویر میکشه که شما احساس کنه که این خود طلاه. از اون طرف هم احساس کنه که حالا که من اینو میدونم یا من رفتم اینو کسب کردم یا من عامل این بودم. کجا از این مثال استفاده میده؟ اونجایی که میخوان مخاطب رو تحریک کنن یا ترغیب کنن به تحریک شدن. وقتی علی نجات از این تکنیک ها خیلی استفاده میکنم. چجوری؟ اونجایی که میگه برای من ویدیو بفرستید از نحوه مقابله کردنتون با اونایی که میخوان حجاب رو مثلا داشته باشن، اونایی که حقوق زنان رو برام ترغیب میشه، تحریک میشه بره یه دونه فیلم بگیره. خود کاری که داره میکنه قد برنزه، اما وقتی میگه من برای مسیح علی نجات میفرستم، حس طلا بودن بهش دست میده. وقتی اون میاد پخش میکنه میگه پس من قهرمان شدم. تکنیک ارزش مدال برنز، ارزش طلا، برداشت قهرمان.
شگردان رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز.
برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید، چطور شد قاتل علی رو بخشید؟